دارم، یک اول باشه و صفر خیلی زیاد، اما تضمین این که دلتونم خوش باشه باش دیگه پای خودتون. ببین روزگار آخه یه جوریه، یه طوری. و اما کاظم علیاری از قلعه میر نوشه خدا به همه شما عمر با عزت و سلامتی بده. الهی آمین، الهی آمین. یکی از لذت‌های زیبای زندگی سلامتی هست، حس غرور و عزت نفس هست، پول هست، آبرو هست، خانواده هست، همه اینا یعنی ثروت. هم که شغل دارید، همین که سلامتید، واقعا جزو طبقه ثروتمندان هستید. عینک آفتابی من کو؟
آزمونا ممکنه توی زندگی یه بار اتفاق بیفته، اما اثرش تا چند سال توی زندگیمون میمونه و اون آزمون چیزی نیست جز کنکور که الان خیلی هم نزدیکشی. بعضی ها کلاس کنکور میرن، کتابای مختلف میخونن، تستای مختلف میرن. یکی از آشناهای ما هیچ علاقهی به درس و دانشگاه نداشت، ولی خانوادش مجبورش کردن بره کلاس کنکور که کنکور شرکت کنه. درس هم نمیخوند، فقط الکی کلاس میرفت. بعد خانوادش میخواستن بهش انرژی بدن، میگفتن محکم باش، یه جوری هم میگفتن محکم باش انگار تیراهنه. بعد محکم باش برای وقتیه که طرف درس خونده حالا یه ذره ناامید شده میخوای بهش دلداری بدی، نه ایشون که فرق سوال ریاضی و تاریخو نمیدونه چیه. بعد چی چی و محکم باشه، یه پخ بهش بگی افتاده. روز کنکور با هیئت همراه همین ایشون تشریف بردن سر جلسه امتحان. بعد میگفت من ممکنه قش کنم، اگه قش کردم به من آبغم بدین. میگفت گذشت اون زمان که آدم به من آبغم ندیم، ببخشید، گذشت اون زمان که آدم به امید یه لیوان آبغند به هوش میومد. میدونم شیر نسکافهی، شیر توت فرنگی، کیک کاراملی. من چقدر امروز سوتی میدم، یعنی خاله پرچونی اومده اینجا، من همجور دارم جلوش سوتی میدم،
ببخشید.
اون آشنای ما هم سر کنکور خیلی سوتی داده گویا. بعد میگفت من ممکنه قش کنم، اگه قش کردم به من آبغم ندین. گذشت اون زمان که آدم به امید یه لیوان آبغند به هوش می اومد. شیر توت فرنگی، آب آناناسی، چیزی برام بیارید. خوش اشتها هم بود، امر دیگه ای باشه، اومدی کنکور بدی یا رفتی کافی شاپ؟ تو قش کن باش، ما به هوشت میاریم، آب داغ میریزیم رو صورتت. بابا جان کسی قش میکنه که درس خونده استرس داره، نه تو که با دیدن سوالا حتی نمیفهمی سوالا سخت یا آسون. یعنی معلومات 2 کیلومتر زیر صفر. رتبهش که اومد معلوم نبود رتبه است یا قصه یا عقب افتاده وام مسکن. یعنی همینجوری 20-0 جلوی عدده بود، یعنی با اون رتبه قطب جنوبم قبول نمیشد. اصلا اینقدر شرکت کننده توی کنکور نبود، من نمیدونم چرا اینقدر رتبهش زیاد بود. بچه‌ها شاید باورتون نشه، ولی جدیداً میگن رتبه کنکور در ازدواج هم اثر مستقیمی داره. الان میگم بهتون، یکی از فامیلای ما برای پسرش رفتن خواستگاری. بعد خانواده عروس و داماد خیلی با هم اختلاف داشتن، هم از نظر فرهنگی هم از نظر اقتصادی، حتی در رتبه کنکور هم اختلاف طبقاتی داشتن. رتبه کنکور داداش عروس 9، رتبه کنکور داداش داماد تو ماشین حساب جا نمیشد. معلوم نبود رتبه کنکور یا پول پیش خونه، بس که زیاده. بعد دوباره داداش داماد میخواست کنکور بده، خانواده عروس گفتن که مهریه سکه باشه، اونم به تعداد رتبه برادر داماد. فکر کردن این دفعه هم داداش داماد رتبهش همونقدر زیاده، ولی برادر داماد خیلی درس خوند، رتبهش شد 1. اینجا دیگه خانواده داماد عروس رو نپسندیدن، گفتن به هر حال خانواده‌ای که یه رتبه 1 داره به رتبه 9 نمیخوره، ما کلاس خانوادگیمون به هم نمیخوره. یعنی ببینید بچه‌ها یه رتبه چه کرد، عروسی رو به هم زد. خلاصه این که کنکور خیلی خیلی نزدیکه. یه حرفی که به همه ما زدن این بود که کنکور و دانشگاه همه چیز نیست. امیدوارم اگه کنکور دارین رتبتون خوب بشه، مخصوصا آقایون اگه جایی رفتین خواستگاری و گفتن مهریه عروس رتبه آقا داماد باشه، امیدوارم رتبتون 1 بشه.
عصر بخیر میگیم به همه شما دوستان عزیز که با شمس العماره رادیو تهران همراه هستید کماکان، و پیامک های شما راجع به موضوع انگیزه، مهمترین و بهترین انگیزهی که شما تو زندگیتون دارید چیه، یعنی چه مطلبی چه موضوعی به شما انگیزه میده و این انگیزتون رو از کجا دریافت میکنید، هر وقت که انگیزتون داره تموم میشه و فکر میکنید به خط پایان رسیدین و دیگه حس و حال ادامه دادن مسیر رو ندارید، دوباره مجددن چطوری شارژ میکنید، چطوری انگیزه خودتون رو میسازید برای اینکه بتونید پاشید و به مسیر زندگیتون ادامه بدید. موضوع بسیار جذابیه، تلنگر میزنه به ذهنتون، برای اینکه خیلی وقتا ما شاید با کلمه انگیزه سرکار نداشته باشیم، مثلا ندونیم انگیزه در اون لحظه داریم یا نه، اما هدف گذاری کردیم، یه نقطه طلایی در زندگیمون هست که برای رسیدن به اون تمام توان و تلاشمون رو خرج میکنیم. شمارمون 30094 هست، برامون پیمک بفرستید. برنامه روستاگرد.
ای روستایی، ای کاش من هم میرفتم از شهر روستایی،
روستاگرد بریم به روستاگردی در شهرستان‌های استان تهران. خب شنوندگان محترم برنامه روستاگرد، صبحتون بخیر باشه. ما برای روستاگردی این هفته می‌خوایم بریم به شرق استان تهران، سمت رودهن و روستاهای اون منطقه که بسیار روستا زیاد داره و خب فصل بهاره و فصل تفریح و گردش و استفاده از ایام تعطیل پنجشنبه و جمعه. ما اول صبحم به اتفاق آقای قربان نجات از همکاران ترابری عازم شدیم از مرکز شهر. آقای قربان نجات صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر.
امیدوارم مزاحم شما
باشیم.
ما از مرکز شهر رافته میگیم که کجا داریم میریم تا برسیم به کجا؟
ما مدرق اومدیم تو همت شرق، بعد اکنون ما به طرف جاده دواوند و که رسیدیم به روستای
بومهن رد میکنیم.
بله بومهن رد میکنیم، نرسه به رودهن، روستایی به نام مهرآباد.
ایشالا این آدرسی که ما میخواییم بریم و ایشالا گزارش روستاگردی این هفتمونو از روستای مهرآباد، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم میشه رودهن مرکزی، سوارشیم که بریم. خب ما آمدیم به روستای مهرآباد رودهن که میشه رودهن مرکزی. برای اینکه بیشتر آشنا بشیم یه همراه و به قولی راه بلد داریم، آقای صادقیان از اهالی قدیمی های اینجا. سلام، صبحت بخیر.
سلام علیکم. صبح
بخیر. انشالله.
قربان شما.
ما سرخیزیم یا شما؟
شما فکر کنم سرخیزتری.
نه ما که ساعت 6 راه افتادیم، ولی میدونم که در خود همین مهرآباد یا روستاها معمولا زودتر از ما هم پا میشن.
بله درسته. خیلی خوش اومدین. ما هم خیر مقدم میگیم به شما. من یکی از اهالی محترم مهرآباد هستم، همینجا هم بزرگ شدم. هر کاری داری در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای صادق، اول ما مسیر دسترسی، حالا از سمت تهران که میایم، از بزرگراهایی که میاد سمت شرق تهران، حالا شهید همت میخواد باشه، شهید بابایی میخواد باشه و بیفتیم به جاده قدیم دماوند و بیایم سمت رودهن و پردیس، میایم میرسیم به سمت شما. ولی خب یه ده مثلا که مسیر دیگه میاد، راه‌های دسترسی به روستا تو مهرآباد اول بفهمیم که به چه صورتی، کدوم دسترسی رو تو بزرگراه دارین؟
ما دو تا راه داریم، یه جاده قدیم داریم، یه دونه که آزاد راه که از تهران خب نسبت به اینجا دسترسش راحت تره. بزرگ را آزاد
اومدیم تقریبا 45 کیلومتر، نزدیک 55 دقیقه طول کشید. آقای قربان شما؟
بله 55 دقیقه طول کشید.
آره این زمان طول کشید از خود مرکز تهران.
درسته. از تهران پارس بخواین حساب کنید تا اینجا تقریبا 37 کیلومتر. اول روستا 37 کیلومتر.
خب الان روستای شما هوای بسیار لطیف و خونه که بهاری داریم. البته این بهارم هوا هی متغیر میشه، ابر میشه، باران میشه، آفتاب میشه، رعد و برق میشه، گاهی هم بارانای تند و تندباد هم میاد اینجا.
بله بله درسته. ولی خب اینجا هوا خوبه دیگه، کاملا هوا بهاریش، هوای مساعدی،
خونکی داره،
خونکی داره.
هم درختاش این همه سبزه،
درختای گردو داریم، گیلاس داریم، درخت مثلا اینجا توت بهتر عمل میاد، میوه‌های مختلف داریم
اینجا بیشتر از باغاته.
بله بله.
بعد پرنده ها چی؟
پرنده هم فصلی زیاد داریم.
چی مثلا؟
مثلا مثل توتی یا از این مرغای فنجای کوچیک، اینا فصلی هاش گذری هم میان میرن.
خب ما توی روستای مهرآباد کجاها رو میتونیم معرفی کنیم بعد همراه با شما و اهالی روستای مهرآباد باشیم که بریم بخش بعد این گفتگو رو داشته باشیم؟
جای تفریحشو میفرماییم؟
هر جایی که روستاگرده بخواهم میان استفاده کنن، آشنا میشن با روستاهای شهرستان استان تهران.
من توضیح بدم که ما قدیم خب ما دو سه تا باغ بزرگ داشتیم، ولی چون الان اینجا حالت شهری پیدا کرده، مسکونی شده، اونا افتاده به قول معروف باغای شخصی اعلام میشه. در واقع موجوده الان
محصوره و مالکیت داره.
مالکیت داره. مثلا جای تفریحی هستش الان دور اطراف اینجا. ما الان یه روستایی داریم به نام زردر که مثلا واسه ماهیگیری خوبه.
چقدر فاصله است؟
تقریبا 6 کیلومتر.
خیلی هم خوبه، نزدیک هم هست. یعنی کسایی که میخوان بیان امکانات رو هم برای گردشگری داشته باشن، هم ماهیگیریش فصل و مجوز میخواد.
بله بله مجوز میخواد، بعد فصلی هم هست، بعد بسیار جای بکت، بعد واسه کوهنوردی خیلی عالیه، واسه پیاده روی خیلی عالیه. تو همین مسیر جاده مهرآباد از مهرآباد رد میشه.
خب آقای صادقان، ما بریم بخش بعدی رو با سوی روستای مهرآباد رودهن مرکزی با اهالی هم گفتگو داشته باشیم، ببینیم که چجوری میتونیم روستاگردی و اوقات فراغتمون توی روزهای تعطیل به قولی جذاب کنیم، با خانواده لذت ببریم.
در خدمت شما.
خب توی روستای مهرآباد هستیم و آقای صادقیان یه مقدار توضیح دادن و ما توی روستا با یکی دیگه میخوام از اهالی صحبت کنیم. آقا سلام علیکم.
سلام از من ازم.
شما خوبه؟
قربان شما.
اسماعیلی من روستاگرد رادیو تهران.
زنده باشید.
شما چند سال توی این روستای مهرآبادی؟
از بچگی بودیم دیگه.
بعد از تولد؟
بله، از جدن در جد.
پس جدن در جد که شما اهل اینجا هستین، سابقه اینجا خوب میدونین.
تقریبا.
چرا اینجا اسمش مهرآباده؟ ما یه مهرآباد تهران داریم که اونجا فرودگاه منطقه غرب تهران، اینجا شرق تهرانه.
مهرآباد یعنی از مهر محبت، آبادی.
آبادی مهر.
آفرین، آبادی مهر. خوب. مردمان خوب.
بعد ویژگی‌های دیگه‌ش از قدیم شما چون اینجا بودین، جدن در جد بودین، یه مقدار از ویژگی این روستا بگید.
حالا ویژگی خاصی ندارم، مثلا کشاورزی که بگین قدیم بوده.
چه کشاورزی داشتین؟
مثلا گندم، بقول معروف، نمی‌دونم، خود فرنگی، جو، هم چیزا مثلا سیب و انار و گردو و همش اینا اونجا بوده.
کشاورزی داشتن هم باغ.
باغ بود بله. الان شده دیگه باغ ویلا و جدیدن دیگه خب الان از بین رفتین کشاورزی.
خب بعد برای اوقات فراغت و گردش و تفریح معمولا توی همین روستای مهرآباد پیشنهاد میدین؟
هفت‌چنار جای خوبیه. درخت‌های 1300.
هفت‌چنار ما تو تهران هم داریم، اونجا مرکز فلافل.
نه، اینجا هفت‌چنار جای خوبیه. مثلا پرندگان خیلی خوبی داره.
علتش چیه اینجا هفت‌چنار توی تهران که هستش از یه دونه به اصطلاح بوته درخت چنار هفت تا چنار سبز شده که اسم هفت‌چنار. اینجا چی؟
اینا همچی چیزیه.
اینا مشابه همون.
آفرین، مشابه همون.
خبردارت ناتنیه.
در اصل به چنار میگن. به زبان محلیمون ما میگیم به چنار، یعنی پنج چنار.
به چنار؟
آره، به چنار به زبان ترکی میگیم. محلیمون میگیم به چنار. الان دیگه چون دیگه به قول معروف دیگه همه فارس شدن برگشته شده مثلا هفت چنار. هفت
شما به چنار میگین که پنج.
پنج آره.
ولی هفت چنار میشه هفت.
نه الان اضافه شده.
دو تا بشه چهار تا. نگی دو تا بشه هفت تا.
به زبان محلی که جا افتاده بوده ما داریم میگیم. معروفه.
مثلا به زبان محلی به چنار پنج بوده، بعد کم کم تو صحبت و محاوره دیدن که هفت چنار راحت داره.
قدیمی های ما میگن به چنار، ما به زبان ترکی مثلا تلفظ میکنیم همون پنج چنار میشه.
پس زبان و صحبتی که اینجا انجام میدن اهالی با هم دیگه ترکیه.
ترکیه بله.
تفضل سازیکه.
شوخ ممنونم. آره، به خاطر اینکه چون
حالا خود ترکی هم شما صحبت همینو ترکی هم بگو.
خب بیز قدیمیان بوده این شکل بوده بیگول میشه. اونا خاطر ده که بیز دیارک همیشه به چنار
یا شاسم باید بگم. خب داشتیم میفهمونی قولی
من نوشه صحبتی یادم رو باسه همون هفت چنار اینا بود درسته. جا با صفای علمای پرندگان ده مثلا مرغ مینا نمیدونم سار توتی که فرمودن های صادقیان جای با صفای خوبی واسه گردشگری.
اینجا قدیما مثلا سوغات بخواد باشه چیز خاصی داشته که سوغات این منطقه روستای مهرآباد باشه؟
سوغات سانچرانی نداره. جمع مثلا سوغات اینجا از قدیم مثلا کشاورزی بوده، مثلا دامداری داشته، مثلا تو هر خونه سر کرد مثلا خودش مثلا یه مثلا گاوی داشته، مثلا ماستی هرش هم سوغاتش هم چیزایی بود.
لبنیات محلی.
آفر لبنیات محلی بود هم که دیگه به مرور زمان دیگه خب
ساخت و سازم زیاد شده.
ساخت و سازم زیاده بله. مثلا مسکن جوانان شما خودتون نگاه میکنید، مشاهده میکنید، ساخت سازم خوبه اینجا، اما خب بافت قدیم از بین رفت.
خب ما توی روستای مهرآباد تشکر میکنیم از شما قربان. بریم یه خورده دیگه صحبت کنیم در طی همین روستا گردیمون با بقیه اهالی هم یه گفتگوی داشته باشیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلامت باشی. اول صبح کجا خسته نباشین؟ توی روستا بگیم خدا قوت.
الان دیگه اول صبح هم نیستش وسط
یه شهرهای دیگه هستش که نزدیک مرکز کشوره، میگه اونا خیلی خسته. اینجا که تو رودهن روستای مهرآباد نه دیگه خسته باشی اول صبح.
اول صبح که
چوسه میگی چند سال توی روستایی؟
ما بومی اینجایی، بعد بزرگ شده اینجایی، اهالی مهرآباد هستی.
چند تا نونوایی داره روستا تو؟
نونوایی سنتی الان 5-6 تا هستش.
بعد چقدر هم شلوغه؟
خب روز به روز که جلوتر میریم شلوغتر میشه دیگه، هر روستایی به شهر تبدیل شده.
الان قوت قالب مردم شده نان دیگه.
نان بله.
شما بسخواهیم هم مجلدی متعلی؟
ما متعلی.
چند سال قربان؟
من الان 18 سال.
زنده باشی. چند تا فرزند؟
دو تا فرزند.
درود بر شما. شما از اهالی و کسی هستین که بومی قدیمی اینجا نیست؟
بله بله.
این مراسم خواستگاری و ازدواج قدیما اینجا چطور بوده؟
قدیم قدیم ما میخواست حساب کنیم، مال خودشون رو داشتن،
مثلا خاطراته از پدر بزرگ و مادر بزرگ.
بله اونا یه سنت قدیمی واسه خودشون بود که بزرگترها میرفتن خواستگاری، بعد جوان نمیدیدن همدیگر رو. بعد به مرور زمانی که ما همجور که پیشرفت کردیم، خب مدل روز دیگه دختر و پسر دیگه خودشون صحبت میکنن از خودشون
شده اعلام، ولی اون موقع میگفته که دختر خانو میخواسته و خان به فهم ما رو میکشه و همین چیزا.
بله اون زمان قدیم. بله بعد الان
چند شبانه روز عروسی میگرفتن اون موقع؟
اون موقع 4 شب.
چرا 4 شب؟
بعد چند شب؟
3 شب.
چرا 3 شب؟
خب 7 شب. آقا وقتی که اون موقع این همه خوبی و خوشی و ارزونی فراوانی بوده، خب 7 شبانه روز جشن گرفتن، چرا 4 شب؟
بله هم تقریبا 7 شب.
شب نگفتی پس چرا 4 شب؟ خب بعد توی این مهمانیه که حالا انجام میشد به خاطر خواستگاری،
بل.
شما فهمیدی که میرفتن بالاخره یه نفر نشون میکردن و دکتره میرفتن برای خواستگاری. بعد توی همین 4 شب که مهمانی بوده، پذیرایی و جشنشون چطور بوده؟
پذیرایی قدیم خب
مثل الان که نبوده، به صرف شربت و شیرینی بچه ها رو یه روز دیگه بگیم.
نه اون موقع به صرف میوه و شیرینی و غذاهای مختلف سنتی.
چه غذاهای سنتی مثلا؟
مثلا اون موقع آش دوغ بود، بعد واسه از ما
عروسی آش میداده؟
بله شبانه آش دوغ
میداده. نونم توش کلید میکردن جایی که مثلا سیر بشن؟
نه خوشبختم
پلو چلو بر گوش کباب
همون نمیذاره. بعد قرمه سبزی مرغ، بعد قیمه بود، بعد جوجه میدن، بعد ماهیچه میدن.
فکر کنم با آش شروع میکنن مراسم جشن رو. به 4 روز که میرسه میشه مرغ و کباب. یا شاید اول با کباب شروع میکنن که کم ترکیب تایی دیگ میخوره میشه آش.
نه اول آش تو مهره آش رو
کن پیش غذا. کادو به اونن چی میدادن برای عروسی ها؟
قبلا ظرف و ظروف میبردن
قبل از ما. یعنی من که مثلا 35 سال پیش ازدواج کردم پتو می آوردن ساعت.
بله اون موقع همین تو چیزا می بردن، ولی الان دیگه
نه. الان نه اون موقع ها.
اون موقع بله اون موقع لوازم خانگی می بردن، پتو می بردن، ساعت می بردن، وسایل
کرسی می بردن، پارو چیزی
می بردن.
دیگه اینجا سب برف اون چیزی برف آنچرا میاد که مثلا پارو نیاد باشه.
بله اون موقع
اینجا منطقه برفگیره،
اینجا چون نزدیک 20 کیلومتر نزدیک چیزی دیگه فکر کنم 15 کیلومتر نزدیک قله کوههای البرز.
اینجا برای پیست اسکینه هم زمستان زیاد میاد.
اینجا دیگه قدیما بودش، الان دیگه آبلی میرن چون آبل نزدیک اینجاست.
تو خودت هم برف بازی میکردی بچگی؟
بله
برف بازی که میکردی آدم برفی هم درست میکردی؟
بله آدم برفی درست میکردن سلسله.
گوله برف میزدی یا میخوردی؟
هم میزدی هم میخورد.
آقا درود بر شما. این گفتگوهایی که ما توی روستا داریم برای روستا گردی، خب شنوندهای محترم و کسی هم که میخوام بیان توی روستا ها، همین بحث هاست، همین انرژی که از روستایی هم بگیرن و گپ و گفتایی که داشته باشن آشنا بشن. ما که لذت بردیم از اون 4 شب جشن عروسی که شما داشتیم، با آش شروع کردیم، به کباب تموم شد، بالاخره نفهمی که کباب میدادن کتکی تعدیق میخورد، به آش میرسید
میپنید. خدا چی بگی؟
چی با تشکر کنیم. بریم یه بخش دیگه گزارشی ما توی روستا گردیمون از روستای مهربان داشته باشیم. آقا لذت بود.
مرور شما فدات بشه.
خودی برای بچه‌ها کادو چی می‌دی؟
کادو هر چی که بچه‌ها
می‌خوان. دیگه نیست کادو ندی. شنوندهای روستاگرد، ما در رودهن هستیم و روستای مهرآباد که از تهران حدوداً کمتر از 1 ساعت با ماشین فاصله هست، زمان میبره تا برسیم و مسافتش هم تقریبا میشه گفت نزدیک 50 کیلومتر میشه از مرکز شهر بخوایم بیایم. ولی وقتی که میایین توی حالا روستاگردی و مخصوصا سمت شرق تهران که توی فصل بهار بسیار هوا دلانگیز و لطیف جون میده برای پیاده روی، استفاده از ارتفاعات، جای گردشگریش با امکانات و وسایل، ولی باید دوستدار محیط زیست هم باشیم. تو روستای مهرآباد یک جوان نچندان
قدیمی، ولی خب موها رو یه مقدار جوگندون کرده. آقا سلام علیکم.
آقا سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و
زنده باشه خوب انشالله
شنوندگان رادیو
ما، رادیو تهرانی، ما برنامه روستاگر.
بله، برنامه
نگاه کردیم لوگوی میکروفونمون.
شما عرضم بزرگ شما که مهرآباد از روستاهای قدیمی نزدیک به تهران میباشد، ولی از لحاظ جاذب و گردشگری به نظرم میرسه که چیز خاصی نداره اینجا.
نداره یا نداشته، یا اینکه تغییرات ساخت و سازی مقدار اون ظرفیت رو کم کرده.
از قدیم و ندیم این ساخت و ساز ظرفیت این منطقه رو یه ذره کم کرده. ما از زمان بچگی هم که اینجا بزرگ شدیم امکانات کمی داشته، با اینکه نسبت به استان تهران بوده و نسبت به این فاصله کمی که نسبت به استان تهران داشته، واقعا ظرفیت ها اینجا واقعا کم بوده. ما از بچگی هم که اینجا بودیم، نه زمین درست حسابی، زمین فوتبال درست حسابی داشته اینجا، و نه مکانی بوده که بچه ها بتونن در اونجا بازی کنن. ما خودمون
یکی از مشکلات روستاها است که وقتی که ما تشویق میکنیم که بیاین برگردیم به روستاها یا مهاجرت معکوس داشته باشیم، بعد این ظرفیت ها و این امکانات هم فراهم بشه. ولی یه نکته، شما اشاره کردین به جوانی و اون زمانی که خب سن کمترم داشتین، بازیایی که معمولا با همسن و سالاتون توی دبستان اینا داشتین توی همین روستای مهرآباد چه بازیایی بوده یادتون هست؟
بازی های ما اون زمان الک دولک بود و هفت‌سنگ بود، و بعد بازی های همین فوتبال تو زمین خاکی، و هم بچه ها همین گلبازی اینا بوده دیگه.
گلبازی چیه؟
همون بچه ها میشستن کنار این جوبای آب و با این گلایی که
چون آب زیاد داشته، رودخانه زیاد داشته، از هر نهری آب رد میشده،
برای خودشون بچه ها اونجا ساختمون درست کردن و با اون طراحی های بچگی خودشون،
به نوعی همون ابتدایی ترین سفال های دستی
جان. بله دیگه، اینجا
بود اگه پیدا بشی میشه جزو زیرخاکیه دیگه.
دقیقا. بله.
چند تا زیرخاکیه درست کردی که الان فکر میکنی اگه پیدا بشه ارزش هنری و تاریخی داشته باشه؟
البته اینا دیگه تو بارندگی و اینا از بین رفته، ولی این بازی های بچگونه ما بوده دیگه.
خب یه بازی هم گفتید الک دولک.
بله،
الک دولک هم خیلی معروفه.
درسته. بله،
آموزش میدیم برای بچهای الان که خب بیشتر میشنن پای تلویزیون و پای سیستم های نرم افزاری و بازی کامپیوتری. اصلا بگه بازی الک دولک چه جوریه، چند نفرن، چه وسایلی دارن، به چه صورت بازی الک دولک؟
والا الان من دقیقاً یادم نیست، چون موقع
مگه میشه مگه داری
یه چوبای بزرگی یه دو نفر روبرو بود دست
احتمالاً یه شاخه درخته،
چوبای تقریباً
دوره دوره بریم جلو، احتمالاً یه شاخه مثلا درختیه،
چوبای دستی بود که
چوب دستی. خب چوب هم از درخته دیگه، چوبی که دیگه بالاخره از جای دیگه میاد، درخت. یه شاخه، یک چوب چند متری، چقدی
هولوش فکر میکنم 1.5 متر بود، این 1.5 متر را بعد چند تا قطعات تقریبا 30 سانتی،
اونم 30 سانتی چوب،
30 سانتی درست میکردن، بعد دوتا سنگ میذاشتن این چوب و قطعات 30 سانتی رو میذاشتن روی این چوبا.
بچه هایی که میخواییم بازی الک دولک رو یاد بگیرین تو روستای گردی در روستای مهرآباد، دوتا آجر یا دوتا سنگ میذارین کنار هم دیگه، مثلا با فاصله 20. آها احسن، آقای صادقیان اشاره کردن به حالت
اجاق،
حالت اجاق اون سنگایی که گذاشتن، اون چوبایی که شما گفتین 20 سانتی 30 سانتی، همه رو قرار بدن یا یکیشو؟
یکیشو قرار میدادن روی اون، بعد با چوب اون چوب دستی
بلنده
بلندش میکنن، یه ضربه میزدن
چوب کوچیکو بلند میکنن رو هوا.
بله،
بعد یه دونه میزدن به کمر اون چوب،
بعد این چوب رو هوا میزدن یا میگرفتن، اون کسی که میگرفت به نظرم برنده بود.
خب اگر مثلا اون چوب کوچیکو پرت میکرد بالا با اون چوب بزرگ نمیتونست بذاری، ما الان میگیم سوتی داد موقع چی؟
میسوخت دیگه،
شما میگفتین رد میداد و میسوخت،
اون گروه بعدی باید میبادن.
من چند نفره بازی میکردیم؟
من فکر کنم اون موقع 6 نفر 7 نفر بود.
انرژی رو تخلیه میکرد اون موقع مثلا بچه ها از اینکه این لحظه رو میدونن، میگن، میخندن، شادن؟
من فکر میکنم میدون از مفردترین از بازی های ورزشی ما باشه واقعا، چون
همه چیز بود، در حال جنب جوش بودن، چون همش دنبال باید چوب میدویدی یا مخواستی بگیری
اثر نداشت که مثلا اون چوبه که پرد میکنن میزه مثلا تو سر کله کسی بخوره؟
نه خب اون احتمال هم داشت، ولی خب ورزشش بیشتر بود،
یعنی جنب جوش بیشتر،
جنب جوشش بیشتر از اون.
حالا آقای صادق، شما که از اهالی قدیمی هستی و این دوست اسخایی، شما نامتون؟
من محسن شیرعلی.
محسن شیرعلی فرمودی. این بازی به این جذابی رو خودتون الان انجام میدین یا مثلا شما با فرزندتون انجام میدین؟
نه دیگه الان دیگه ور افتاده دیگه، چون
چرا دیگه، هم چوب هستم الک دولک و سگ و
دیگه موقعیت اون موقع رو نداریم.
شما چی؟
به نظر من که الان بچه‌ها با این امکاناتی که به وجود اومده، با این هوشی‌ها و بازی‌های رایانه‌ای که اومده، من فکر نمی‌کنم بچه‌ها برن دنبال این ورزش‌های.
خوبه یا بده اینجوری؟
ما این متأسفانه بده، ولی بازی‌های سنتی ما واقعا اون زمان هم شادی